ترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
نشست گروه 5 به علاوه 1 برای بررسی فعالیت های هسته‌ای ایران امروز در آلمان برگزار می شود. شیوا نظر آهاری با طرح اتهاماتی تازه همچنان بازجویی می شود. و سازمان عفو بین الملل خواستار توقف اجرای حکم اعدام در زندان های عراق شد. هفت بامداد است به وقت تهران. صبح بخیر. به مجله بامدادی رادیو فردا خوش آمدید. تا نیم ساعت دیگر با شما هستیم در این صبح روز چهارشنبه 11 شهریور ماه 1388 خورشیدی که برابر است با 2 سپتامبر سال 2009 میلادی. از هر جا که صدای ما را میشنوید امیدواریم که روز خوبی در پیش داشته باشید. اما پیش از هر چیز نگاهی داریم به مهمترین خبرها تا این لحظه با پارسا شمس.
نشست 5 عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل به همراه آلمان برای بررسی مسئله اتمی جمهوری اسلامی امروز چهارشنبه در فرانکفورت آلمان برگزار می شود. آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان تهدید کردند در صورتی که ایران به کار غنی‌سازی اورانیوم ادامه دهد و تردیدها را در مورد محتوای تحقیقات خود برای ساخت سلاح هسته‌ای برطرف نکند، تحریم‌ها علیه تهران را تشدید خواهند کرد. پیش از شروع مذاکرات خانم جیانگ یو سخنگوی وزارت خارجه چین ابراز امیدواری کرد کشورهای حاضر در این نشست به راه حلی در بحران پرونده هسته ایران دست یابند. این در حالی است که سعید جلیلی مذاکره کننده ارشد هسته ای جمهوری اسلامی هم از آمادگی تهران برای آغاز مذاکره با کشورهای 5 به علاوه 1 و بروز کردن بسته پیشنهادی خبر داده است. اما کاخ سفید واشنگتن اعلام کرده هیچ اطلاعی درباره بسته جدید هسته جمهوری اسلامی ندارد. گزارش آکیس مقامات امنیتی جمهوری اسلامی اتهامات جدیدی را به پرونده امنیتی شیوا نظر آهاری از فعالان حقوق بشر در ایران اضافه کردند. شیوا نظر آهاری در ملاقات با خانواده خود اعلام کرده مقامات امنیتی جمهوری اسلامی او را متهم می کنند که در داخل زندان نیز به فعالیت های حقوق بشری ادامه داده و بر این اساس همچنان تحت بازجویی قرار دارد. کمیته گزارشگران حقوق بشر می گوید بازپرس پرونده برای آزادی وی وثیقه سنگین 500 میلیونی تعیین کرده و صبحانی بازپرس پرونده خانم نظر آهاری به وکیل او گفته به دلیل ادامه بازجویی ها از خانم نظر آهاری نمیتواند در مورد وثیقه تجدید نظر کند. شیوا نظر آهاری بیش از 80 روز است که در بند 209 زندان اوین در بازداشت است. سازمان عفو بین الملل میگوید دست کم 1000 تن در زندان های عراق در انتظار اجرای حکم اعدام هستند. بر پایه گزارش ها این سازمان در گزارشی با انتقاد از ادامه اجرای احکام اعدام در آن کشور اعلام کرد در ژوئیه سال جاری 1000 تن از زندانیان در صف اعدام قرار داشتند که از این تعداد 150 تن تمامی مراحل تجدید نظر را نیز پشت سر گذاشتند. عفو بین الملل همچنین میگوید در ماه ژوئن 18 مرد و 1 زن در عراق اعدام شدند. سازمان عفو بین الملل با تاکید بر اعدام این 18 مرد و 1 زن در ماه ژوئن گذشته خواستار توقف اجرای حکم اعدام در عراق شد. این در حالی است که مقامات عراقی مجازات اعدام برای کاهش خشونت‌ها در آن کشور را مؤثر می‌دانند. هیچ کدام از مقامات دولتی در بغداد به این گزارش سازمان عفو بین الملل تاکنون واکنشی نشان ندادند. حسن قشقاوی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی سخنان روز دوشنبه رئیس جمهوری فرانسه و صدر اعظم آلمان علیه برنامه اتمی جمهوری اسلامی را مداخله جویانه خواند. وی همچنین با متهم کردن آلمان و فرانسه به دخالت در امور داخلی ایران گفت این کشورها سعی در حمایت از رویکردهای ناامنسازی در دیگر کشورها دارند که این مسئله با اصل حاکمیت ملی کشورها در تناقض است. روز دوشنبه نیکولا سرکوزی رئیس جمهوری فرانسه در دیدار با آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان بار دیگر تاکید کرد اگر جمهوری اسلامی نگرانی های بین المللی درباره برنامه اتمی اش را تا پایان ماه جاری میلادی برطرف نکند با تحریم های شدیدتری روبرو خواهد شد. ترکیه و ارمنستان پس از سالها تنش مرزهای خود را به روی هم بازگشایی می کنند. به گزارش رویترز در بیانیه مشترک وزارت خارجه ترکیه و ارمنستان آمده دو کشور با میانجیگری سوئیس درباره از سرگیری مذاکرات به منظور عادی سازی روابط به توافق رسیدند. در همین چارچوب قرار است در مدت 6 هفته اسناد و قراردادهای لازم برای تصویب به پارلمان‌های دو کشور ارائه شود و 2 ماه پس از امضای توافقنامه‌ها مرز بین دو کشور نیز بازگشایی خواهد شد. روابط ترکیه و ارمنستان از اوایل قرن 20 به تیرگی گرایید. ارمنستان ترکیه را متهم به نسل‌کشی بیش از 1.5 میلیون تن از ارامنه در سالهای پایانی جنگ جهانی اول می‌کند، اتهامی که همواره از سوی ترکیه تکذیب شده است.
با سپاس، پارسا شمس بود با نگاهی به مهمترین خبرها تا این لحظه. اما آنچه که در ادامه این برنامه خواهید شنید، واکنش اولیه واشنگتن به بسته پیشنهادی ایران برای حل مسئله اتمی تهران، بسته‌ای که هنوز باز نشده و جزئیاتش معلوم نیست. نگاهی دقیق‌تر به شغل تازه سعید مرتضوی، معاون کنونی دادستان کل کشور و قاضی پیشین دادگاه مطبوعات. و موضوع کهنه قاچاق کالا در مرزهای ایران را هم بررسی می‌کنیم. گزارش‌های دیگری هم داریم، همراه ما بمانید تا ساعت 7:30 دقیقه بامداد به وقت تهران. سخنگوی کاخ سفید در واکنش به اظهارات مذاکره کننده هسته‌ای ایران درباره آمادگی تهران برای ارائه یک بسته پیشنهادی تازه گفت تهران پیشنهاد مشخص و قطعی را مطرح نکرده است. در همین حال گروه آمریکایی اتحاد علیه ایران اتمی برای وضع تحریم‌های تازه علیه جمهوری اسلامی دست به اقداماتی تازه زده است. شاهین بشیری گزارش می‌دهد.
گروه آمریکایی اتحاد علیه ایران اتمی روز سه‌شنبه اقدام به برگزاری یک نظرخواهی اینترنتی برای فشار به جامعه جهانی به منظور وضع تحریم‌های سنگین‌تر علیه برنامه‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی کرد. گروه اتحاد علیه ایران اتمی اعلام کرد نتیجه این نظرخواهی را برای رئیس جمهوری آمریکا، سفارتخانه‌های کشورهای عضو گروه 20 و همچنین به شهرداری پیتسبورگ که نشست آتی سران گروه 20 از 2 تا 3 مهر ماه در آنجا برگزار می شود ارسال خواهد کرد. این گروه که در سال 2008 میلادی توسط 2 دیپلمات ارشد آمریکایی، ریچارد هالبروک و دنیس راس تشکیل شده است، میگوید امیدوار است تحریم‌های جدی و عملی به همراه تدابیر اقتصادی برای توقف برنامه‌های غیر مجاز هسته‌ای ایران به اجرا درآید. این در حالی است که سعید جلیلی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، روز سه‌شنبه اعلام کرده بود که ایران بسته پیشنهادی جدیدی برای مذاکره درباره برنامه هسته‌ای خود آماده کرده است و آمادگی دارد تا در مورد آن با غرب وارد مذاکره شود. رابرت گیبس، سخنگوی کاخ سفید، در واکنش به این خبر گفت آمریکا در این باره گزارش‌هایی را دیده ولی پیشنهاد مشخص و قاطعی از ایران نشنیده است. آمریکا، فرانسه، بریتانیا، چین و روسیه همراه با آلمان، کشورهای موسوم به گروه 5+1، مشوق‌های اقتصادی را به ایران پیشنهاد کردند تا این کشورها ترغیب کنند که فعالیت‌های مربوط به غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کند. رابرت گیبس درباره این بسته پیشنهادی گفت این بسته همچنان مطرح و منتظر پاسخ است. پیشتر باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، تا ماه سپتامبر به ایران فرصت داده بود که به پیشنهاد گروه 5+1 برای مذاکره درباره برنامه هسته‌ای این کشور پاسخ دهد. آقای اوباما هشدار داده بود در صورت خودداری ایران از پاسخ به این پیشنهاد، فشارهای بین‌المللی افزایش یافته و تحریم‌های تازه‌ای علیه این کشور اتخاذ خواهد شد. در همین زمینه قرار است نمایندگان سیاسی گروه 5+1 روز چهارشنبه 2 سپتامبر در فرانکفورت آلمان گرده هم آمده و درباره برنامه هسته‌ای ایران مذاکره کنند. در همین حال محمد البرادعی که دوران ریاست وی بر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی رو به اتمام است، میگوید شواهدی برای تایید دستیابی ایران به سلاح اتمی در آینده نزدیک وجود ندارد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در آخرین گزارش خود درباره برنامه هسته‌ای ایران اعلام کرده است به رغم اینکه ایران به میزان کمی تولید سوخت هسته‌ای خود را کاهش داده است، ولی این کشور به سوالات موجود درباره ابعاد احتمالی نظامی این برنامه پاسخ نداد.
در همین ارتباط همونطور که شنیدیم امروز چهارشنبه در حوالی شهر فرانکفورت آلمان قرار است که 6 نماینده بلندپایه سیاسی از 6 کشور موسوم به 5 به علاوه 1 گرد هم آیند تا پیرامون اقدامات بعدی در برخورد با مسئله اتمی ایران رایزنی کنند. درباره گرد همایی امروز گزارشی داریم از همکارمان در آلمان شهرام میریان.
مبنای گفتگوهای روز چهارشنبه نمایندگان 5 قدرت بزرگ اتمی جهان به اضافه آلمان، گزارش تازه آژانس بین المللی انرژی اتمی است که روز جمعه گذشته از سوی محمد البرادعی به شورای امنیت سازمان ملل فرستاده شد. بان کی‌مون، دبیر کل سازمان ملل، 3 روز پس از دریافت این گزارش در گفتگو با روزنامه اتریشی استاندارد اعلام داشت همکاری ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی اندکی رو به بهبود گذاشته، ولی با این حال سرعت، نو و یا سرشت برنامه اتمی ایران به طور کامل هنوز روشن نشده است. از این رو ایران باید به اجرای کامل خواسته های شورای امنیت سازمان ملل بپردازد و همچنین به پروتکل و یا مقابله نامه الحاقی بپیوندد. تا از این راه گذر، به گفته بان کی‌مون، آژانس بین المللی انرژی اتمی بتواند مستقیما به برنامه اتمی ایران دسترسی داشته باشد، زیرا تنها از این طریق است که می توان پی برد برنامه اتمی ایران رو به سوی هدفهای مسالمت‌آمیز دارد و یا نه. در این میان یک روز پیش از گرد همایی کشورهای 5 به اضافه 1 در شهر فرانکفورت، ایران ضمن ابراز آمادگی برای از سرگیری گفتگوها بر سر برنامه اتمیش از تدوین یک بسته پیشنهادی هم سخن گفته است که قرار است به طرفهای گفتگوی خود ارائه کند. اینکه در دل این بسته پیشنهادی چه و چه‌ها نهفته است، وزارت خارجه آلمان که میزبان گرد همایی روز چهارشنبه است ابراز بی‌اطلاعی کرده و یک سخنگوی خاویر سولانا، مسئول امور خارجی و امنیتی اتحادیه اروپا، هم اعلام کرده است که این بسته پیشنهادی ایران تاکنون به بروکسل ارائه نشده است. در گرد همایی نمایندگان بلندپایه سیاسی 5 قدرت بزرگ اتمی جهان به اضافه آلمان در روز چهارشنبه در شهر فرانکفورت قرار است درباره اقدامهای بعدی در مورد مسئله اتمی ایران رایزنی شود. ناظران اروپایی انتظار دارند که همزمان اعمال تحریم‌های تازه علیه ایران هم در این نشست مورد بحث و بررسی قرار گیرد. شورای امنیت سازمان ملل تاکنون 3 تحریم علیه ایران اعمال کرده است. سوای گرد همایی روز چهارشنبه همچنین قرار است وزیران خارجه کشورهای 27 گانه اتحادیه اروپا هم روزهای جمعه و شنبه پیش رو در یک نشست غیر رسمی در شهر استکهلم، پایتخت سوئد، درباره مسئله اتمی ایران به بحث بنشینند. مبنا و اساس گفتگوهای روز چهارشنبه نمایندگان بلندپایه سیاسی 5 قدرت اتمی جهان به اضافه آلمان بر محور گزارش روز جمعه آژانس بین المللی انرژی اتمی دور می‌زند. شهرام میریان، رادیو فردا.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
مجله بامدادی را پی میگیریم با خبرهایی در ارتباط با مسائل داخلی ایران. سعید مرتضوی که در دوران ریاست آیت الله محمود هاشمی شاهرودی بر قوه قضاییه توانست کرسی دادستانی تهران را در اختیار گیرد، کمتر از یک هفته پس از آغاز به کار رئیس جدید قوه قضاییه به سمت معاونت دادستان کل کشور منصوب شد، سمتی که به گفته ناصر سراج معاون امنیتی سیاسی دادستان کل کشور باید برای آن شرح وظایف تعریف شود. رویا کریمی در گفتگوی با محمد سیف‌زاده حقوقدان در تهران از او پرسیده اساساً ساختار تشکیلاتی دادستانی کل کشور چگونه است؟
بر طبق قانون چه در دادسراها چه در دادسرای کل، بعد از اینکه دادستان تعیین میشه اون شروع میکنه دادیارها و بازپرس‌های مورد نظر خودشو تعیین کردن و تقاضای ابلاغ براشون صادر کردن. در اونجا نگاه میکنن ببینن که کدام یک از دادیارها از لحاظ سابقه خدمت بیشتر از همه هست. سابقه خدمت، چون اون که سابقه خدمتش بیشتر از همه باشد معاون اول دادستان کل تعیین خواهد شد. اگر اینها با هم برابر باشند اون که سنش زیادتر هست به سمت معاون اولی تعیین میشه و بعد به تدریج معاونت های دیگر عرض کنم خدمتون در قسمت های مختلف بنا به تخصص و سابقه و موقعیت و اینها تعیین خواهد شد. این ترتیب ابلاغ، صدور ابلاغ است. اما دیده شده است که چه در دادسراها چه در دادسرای کل معمولا به این مطالب توجهی نمی شود، بیشتر سعی می کنند در دادگستری هم مثل وزارتخانه های دیگر و صرف نظر از اینکه توجه بکنند که ضوابط دادگستری مربوط به خودش هست، یاران و دوستان خودشون رو شروع میکنند ابلاغ صادر کردن. الان بیشتر الگه های سیاسی و جناحی این کارها رو میکنه. بنابراین حالا باید صبر کنیم ببینیم که قطعا آقای مرتضوی سابقه بیشتری از بقیه قضاتی که در دادیاری دادستانی کل کشور هستن ندارد، سنش هم خب از اونها بیشتر نخواهد بود، بنابراین باید منتظر بشیم که اینها چه کار خواهند کرد.
آیه سیدزاده، این که آقای سراج فرمودن که باید برای او جایی تعیین کنیم و تعیین وظایف کرده بعد شرح وظایف را به او بگوییم، این دقیقاً چه معنایی میتونه داشته باشه؟ یعنی آقای مرتضوی در واقع به سمتی گمارده شدند که هنوز شرح وظایف نداره؟
حرف ایشون چنین معنایی داره، ولی خب اینطوری نبوده از لحاظ قانونی هیچ وقت. البته ببینید، گفتم این بسته به ابلاغی است که دادستانی کل کشور و حدود اختیاراتی است که دادستانی کل کشور میخواد تفویض اختیار بکنه و در چه قسمت. اینا همه طی ابلاغ روشن خواهد شد. بنابراین الان ایشون فعلا معاون دادستان کله، اما اینکه حدود اختیاراتش چقدر خواهد بود توسط دادستانی کل کشور تعیین میشه. ولی می توانیم بگوییم دادستانی تهران علارغم که بسیار اهمیت داشته در تمام طول تاریخ و هرگز دادستانی مثل آقای مرتضوی به خودش ندیده بود، محاذا قدرت اجرایی فراوانی که دادستانی داره در اونجا حوزه جغرافیایی دادستانی کل و معاون دادستانی کل بیشتره، یعنی حوزهش سراسر ایران هست، مگر اینکه خب مثلا جلوی ایشون گرفته بشود.
گفتگویی بود با محمد سیف‌زاده، حقوقدان در تهران، در ارتباط با ساختار تشکیلاتی دادستانی کل کشور و حدود اختیارات سعید مرتضوی که به تازگی به سمت معاونت دادستانی کل کشور منصوب شده است. خانواده و بستگان سه کوهنورد آمریکایی که یک ماه قبل به علت عبور غیرمجاز از مرز عراق به ایران دستگیر شدند، خواستار تماس با فرزندان خود شدند. بستگان این سه شهروند آمریکایی ضمن شرکت در یک کنفرانس مطبوعاتی در کالیفرنیا اعلام کردند دولت ایران دست کم میتواند آنها را از وضع و شرایط فرزندانشان آگاه سازد. نادر وکیلی گزارشی دارد در این باره.
بستگان و اعضای خانواده سه کوهنورد آمریکایی که از یک ماه پیش در ایران بازداشت شدند، ضمن خواهان بازگشت صحیح و سالم فرزندان خود اعلام کردند ورود غیر مجاز این ستن به ایران اشتباهی تأسف آور بوده است. شین باور 27 ساله، سارا شورت 31 ساله و جاش فتال 27 ساله در 31 ماه ژوئیه توسط مقام‌های مرزی ایران به علت ورود غیر مجاز به کشور دستگیر شدند. از زمان دستگیری سه شهروند آمریکایی که برای نخستین بار توسط یکی از آنان در تماسی تلفنی با یکی از دوستان خود به اطلاع عموم رسید، هنوز هیچ خبر دیگری از آنان منتشر نشده است. بستگان این سه نفر بیش از این نیز ضمن خواستار تماس دیپلماتیک با فرزندان خود از مقام‌های ایرانی خواسته بودند تا در جریان وضع و شرایط فرزندان خود قرار گیرند. نورا شورت، مادر یکی از کوهنوردان دستگیر شده که در دمشق پایتخت سوریه به تدریس اشتغال دارد، به خبرنگاران گفت ایران دستگیری فرزندان ما را تایید کرده است، اما خبر دیگری از آنها نداریم و این خود واقعا تأسف‌بار است. خانم شورت افزود ما از دولت ایران خواهش کرده‌ایم تا به ما اجازه دهند با فرزندان خود صحبت کنیم. مادر سارا شورت گفت دست کم ما را در جریان اوضاع و احوال آنها بگذارند. رسانه‌های دولتی ایران پیش از این گزارش داده بود سه آمریکایی که اخطارهای ماموران مرزی ایران را دائر بر نزدیکی آنها به خاک ایران نادیده گرفته بودند، دستگیر شدند. خانم شورت که در یک کنفرانس مطبوعاتی در دانشگاه برکلی در کالیفرنیا سخن می‌گفت، همراه با دانشجویان، استادان، فارغ التحصیلان و بخش اداری این دانشگاه خواهان آزادی این سه شهروند آمریکایی شدند، شهروندانی که هر سه از فارغ التحصیلان دانشگاه برکلی اند. بستگان این سه شهروند آمریکایی همچنین می‌گویند هدف فرزندانشان فقط کوهنوردی در مناطق دیدنی و تماشایی کردستان و عراق بوده و هیچ تمایل و یا قصد ورود به ایران را نداشتند. والدین این سه نفر میگویند ورود آنها به ایران صرفا تصادفی و به واسطه عدم آگاهی آنان از مرز ایران در این ناحیه بوده است. هیلری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا نیز پیش از این گفته بود وی امیدوار است این سه تن هر چه زودتر به آغوش خانواده و وطنشان بازگردند.
و در این قسمت از برنامه نگاهی میاندازیم به روزنامه‌های امروز چاپ تهران با پارسا شمس.
از میان مطبوعات،
روزنامه جامعه جمع از برکناری همزمان 40 تن از سفرای جمهوری اسلامی در 40 کشور مختلف خبر داده است. به گزارش این روزنامه، در حالی که محمود احمدی نژاد روز یکشنبه در جریان معرفی اعضای کابینه در مجلس از انجام اصلاحات در دوره دوم وزارت منوچهر متکی در آن وزارتخانه خبر داده بود، در اولین گام حکم پایان ماموریت 40 تن از سفرایی که دوره ماموریت آنها در نقاط مختلف جهان به پایان رسیده بود صادر و به آنها اعلام شده است. این روزنامه نوشته قرار است به جای 40 سفیر برکنار شده، سفرای جدیدی از کارشناسان معتقد به مبانی انقلاب در سفارتخانه‌های جمهوری اسلامی حضور پیدا کنند. جامعه جمع همچنین خبر داده که بر اساس آنچه مقام‌های دولتی آغاز اصلاحات بنیادی در وزارت خارجه توصیف کردند، قرار است 80 سفیر ایران تغییر کنند. روزنامه اعتماد از بازدید کمیته پیگیری دفن افراد مجهول الهویه شورای شهر تهران از قطعه 302 بهشت زهرا خبر داده و به نقل از این کمیته نوشته شهرداری اطلاعی از نحوه مرگ افراد ندارد و گزارش آن در اختیار پزشکی قانونی است. به نوشته این روزنامه، کمیته پیگیری دفن افراد مجهول الهویه در بهشت زهرا که روز دوشنبه از قطعه 302 بازدید کرد، گزارش خود از این بازدید را در جلسه علنی روز سه‌شنبه شورای ارائه کرد که بر اساس آن مشخص شد سازمان بهشت زهرا در مورد هویت افراد دفن شده و نحوه مرگ یا کشته شدن آنها اطلاعی در دست ندارد و مجوز دفن این افراد از طرف پزشکی قانونی و با اجازه دادستانی تهران صادر شده است. اعتماد نوشته موضوع افزایش قریب به 20% دفن افراد مجهول الهویه البته از چشم شورا دور نماند، چرا که به گفته بیادی سال گذشته هم 306 جسد مجهول الهویه در بهشت زهرا دفن شد که این تعداد در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل 364 مورد است. روزنامه سرمایه به نقل از صالح نیکبخت وکیل محسن صفایی فراهانی از اعضای ارشد حزب مشارکت که در بازداشت به سر می‌برد نوشته در دیداری که با مهندس صفایی فراهانی داشتم وی در مورد وضعیت خود در دوران بازداشت گفت در 18 روز اول مدت بازداشت شرایط بسیار سختی بر من گذشت، اما پس از این 18 روز شرایط کمی قابل تحمل تر شده است. صالح نیکبخت در مورد 18 روز بازداشت صفایی فراهانی که از آن به عنوان شرایط سخت نام برده گفته است در حال حاضر قادر به بازگویی جزئیات آن نیست. روزنامه سرمایه همچنین از قول فرزند عیسی سرخیز خبر داده که این روزنامه نگار همچنان در سلول انفرادی دوره بازداشت خود را می‌گذراند. نسرین ستوده وکیل آقای سرخیز نیز به این روزنامه گفته بازپرس پرونده گفته است وزارت اطلاعات درخواست کرده مدت انفرادی ایشان یک ماه دیگر تمدید شود. روزنامه جمهوری اسلامی نوشته واردات 2 میلیون تن برنج چوب حراج به شالیزارهای شمال زده است. این روزنامه از قول عضو هیئت مدیره انجمن برنج ایران نوشته بر اثر واردات بی‌رویه برنج و در انبار ماندن برنج ایرانی کشاورزان شمال شالیزارها را برای فروش به حراج گذاشتند.
اما روزنامه فرانسوی لوموند در شماره تازه خود از قاچاق گسترده کالا در مرزهای ایران و ترکیه و میلیاردها دلاری که از این راه عاید قاچاقچیان می‌شود سخن گفته است. ریشه های این پدیده در گفتار اقتصادی امروز ما از فریدون خاوند.
روزنامه لوموند چاپ پاریس در شماره دوم سپتامبر خود به نقل از خبرنگارش در شهرک یوکسکووا در مرز ایران و ترکیه بر ابعاد گسترده قاچاق میان دو کشور که سر به میلیاردها دلار میزند تکیه میکند. لوموند مینویسد که با فرو افتادن شب کاروانهایی که باری سنگین مرکب از مواد سوختی را بر پشت خرها و قاطرها نهادند آرام آرام از پیچ و خم کوهستانهای این منطقه کردنشین از ایران راهی ترکیه میشوند. همان روزنامه به نقل از رئیس اتاق بازرگانی یوکسکووا می نویسد که فروش مواد سوختی ایرانی در ترکیه به تنهایی 5 میلیارد دلار درآمد دارد. این کاروان ها البته دست خالی بر نمی گردند و در جهت معکوس هزاران بطری نوشابه الکلی، فیلم های پورنوگرافیک، لوازم آرایش و غیره را از ترکیه به ایران حمل می کنند. پدیده قاچاق صادراتی و وارداتی که به گونه‌ای گسترده در طول شماری از مرزهای خاکی و آبی ایران جریان دارد، آفتی بزرگ برای اقتصاد این کشور است. قاچاق کالا از ایران به خارج عمدتاً کالاهای یارانه‌ای را در بر می‌گیرد، به ویژه بنزین و دیگر مواد سوختی که به دلیل برخورداری از یارانه در بازار داخلی ایران بسیار ارزان به فروش می‌رسند و حمل آنها به کشورهای همسایه به بهای تحمیل هزینه‌ای سنگین بر کشور، سودی کلان را به جیب قاچاقچیان می‌ریزد. و اما قاچاق وارداتی حجم عظیمی از کالاهای ساخته شده خارجی را بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکی راهی بازارهای ایران می‌کند و تولید کنندگان داخلی را که با دشواری‌های گوناگون دست به گریبانند در معرض رقابتی سخت قرار می‌دهد. حجم کالاهایی که هر سال بدون گذشتن از مبادی رسمی گمرکی وارد ایران می‌شود بر پایه ارزیابی‌های گوناگون 7 تا 12 میلیارد دلار است. روزنامه فرانسوی لوموند در گزارش خود از مبارزه خونین نیروهای مسلح ایران با قاچاقچیان سخن می‌گوید. با این حال تردیدی نیست که به دلیل مرزهای بسیار طولانی ایران با همسایگانش اقدامات امنیتی برای مبارزه با قاچاق به جایی نمی‌رسد. بدون پایان دادن به سوخت یارانه‌ای، بخشی از بنزین و دیگر حامل‌های انرژی از ایران راهی کشورهای همسایه خواهد شد. از سوی دیگر بدون ایجاد فضای مساعد برای فعالیت واحدهای تولیدی ایران، بازار این کشور همچنان آماده جذب میلیاردها دلار کالای قاچاق خارجی است.
و در اینجا خبرهای ورزشی با حبیب روشنزاده.
دنیای ورزش. یک عضو تیم ملی قایقرانی بانوان ایران که در مسابقات جهانی در جمهوری چک شرکت کرده بود به آلمان پناهنده شد. به گزارش ایسنا، مینا علیزاده عضو تیم ملی قایقرانی بانوان ایران روز سه‌شنبه هنگام بازگشت تیم به ایران در گروه اعزامی غایب بود. بر اساس همین گزارش او به آلمان گریخته و قصد پناهندگی در این کشور را دارد. حسین تیمورتاش دبیر فدراسیون قایقرانی ایران ضمن تأیید عدم بازگشت مینا علیزاده به ایران اظهار داشت مسئولان در تلاشند تا او را به کشور بازگردانند. دو سال پیش امین محمدیان یک قایقران ملی پوش دیگر ایران به آلمان پناهنده شد و از بازگشت به ایران خودداری کرد. تیم ملی فوتبال ایران پس از شکست 4-2 از تیم ملی فوتبال بحرین در دیدار دوستانه روز سه‌شنبه از منامه پایتخت بحرین به تهران بازگشت. تیم ملی فوتبال ایران پس فردا جمعه برای یک دیدار تدارکاتی دیگر عازم تاشکند می شود تا با تیم ملی فوتبال ازبکستان روبرو شود. ایران خود را برای مسابقات فوتبال مقدماتی جام ملت‌های آسیا آماده می کند. تیم ملی والیبال نوجوانان ایران در مرحله دوم مسابقات والیبال قهرمانی نوجوانان جهان در ایتالیا موفق شد اسپانیا را 3-1 شکست دهد. والیبالیست‌های نوجوان ایران امروز با تونس روبرو می‌شوند و فردا پنجشنبه به مساف روسیه خواهند رفت. با برگزاری مسابقات کشتی در دو وزن، پیکارهای انتخابی کشتی آزاد ایران برای شرکت در مسابقات قهرمانی جهان به پایان رسید. در پایان این پیکارها حسن رحیمی صاحب پیراهن تیم ملی در وزن 55 کیلوگرم شد و جمال میرزایی در 84 کیلوگرم. اما به گفته غلامرضا محمدی سرمربی تیم ملی کشتی آزاد ایران، پس از جلسه فدراسیون کشتی اسامی تیم 7 نفره ایران قطعی و اعلام خواهد شد.
ما باید حتما جلسه داشته باشیم. من به نظر همکارام احترام میذارم، حتما آقای صنعتکاران هم تشریف دارن و ترکیب نهایی و ترکیب 7 نفره تیم ملی رو امروز اعلام می‌کنم.
مسابقات کشتی قهرمانی جهان روز 30 شهریور ماه در دانمارک آغاز می شود. در نخستین دور مسابقات تنیس اوپن نیویورک در قسمت مردان، تنیس بازان شماره 1 و 2 جهان روژه فدرر سوئیسی و اندی ماری از بریتانیا با پیروزی بر حریفان به دور دوم رسیدند. همینطور نوواک جوکوویچ از صربستان و شماره 4 جهان به دور دوم راه یافت. در بخش زنان سیدهای شماره 1 و 2 دینارا سفینا از روسیه و سرنا ویلیامز از آمریکا راهی دور دوم شدند. ارغوان رضایی تنیسباز ایرانی تبار فرانسوی هم با شکست در مقابل حریف آلمانی خود سابین لیسیکی حذف شد. و در جهان فوتبال جان تری بازیکن معروف انگلیسی با 1 قرارداد 5 ساله در تیم چلسی انگلیس ماندگار شد. حقوق جان تری در سال نزدیک به 12 میلیون دلار خواهد بود.
با مروری بر خبرهای ورزشی به پایان مجله بامدادی میرسیم، اما همچنان با ما بمانید تا 30 دقیقه بعد مجله صبحگاهی رادیو فردا.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
ما تماس بگیرید. دیده ها و شنیده های خود را از شهر و محل زندگیتان با دیگر شنوندگان در میان بگذارید. شماره تماس رادیو فردا
2042-02-21-12-41-13
یا از طریق ایمیل
info@radiofarda.com.
زندگی منم که هنوز با همه پوچی از تو لبریزم، نه به فکرم که رشته پاره کنم، نبرانم از تو بگریم.
De la tierra de mi corazón, de la tierra de mi vida.
با هزاران جوانه میخوانم بوته یه نسترم از ترانه های سپید، از هزاران شراره های نیاز، از هزاران جرقه های جو کردم، ندارم خوابهای رویایی، در دو دست تو
تازه ها از رادیو فردا.
دیوید ممت، کارگردان و فیلمنامه نویس سرشناس هالیوود، به تازگی کار ساخت نسخه جدیدی از فیلم زندگی دختر نماد هولوکاست را آغاز کرده است. او قرار است در اثر جدید خود داستان زندگی واقعی دختر یهودی قربانی هولوکاست را به تصویر بکشد. ممت این فیلم را بر اساس کتاب خاطرات روزانه آن فرانک می سازد که در سال 1947 منتشر شد و او را به نماد هولوکاست تبدیل کرد. آن فرانک در دوران جنگ جهانی دوم و برای در امان ماندن از چنگ نازی‌ها بیش از 2 سال را به همراه خانواده‌اش در اتاق زیر شیروانی خانه‌شان در آمستردام مخفی شد. او در این مدت تمام رویدادهای اطراف و احساسات خود را بر روی کاغذ آورد. آن فرانک سرانجام در سن 15 سالگی در اردوگاه‌های کار آلمان نازی بر اثر ابتلا به بیماری تیفوس درگذشت. کتاب خاطرات او 2 سال پس از مرگش منتشر و به 60 زبان دنیا ترجمه شد و بیش از 25 میلیون نسخه از آن در سراسر جهان به فروش رسید.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
منو دریا، برای یه لحظه دیدو منو دریا، منو دریا، منو مهربونی شاعر ترانه من، ای چراغ قصه هایم تو نگاهت مونده روشن، با تو لبخند سپیدت قربت شبای یلدا، بی تو اما پر گریم چشای گریون ابرا، تو باید با من بمونی، تو باید همیشه باشی، برای مرغای عشقت یه سبد گونه بپاشی، تو عزیزی مثل گریه، تو صمیمی مثل لبخند، تو شکوه یک طلوعی لحظه عزیز پیوند، تو عزیزی مثل گریه، تو صمیمی مثل لبخند، تو شکوه یک طلوعی لحظه عزیز پیوند، با تو باقیت بهارم، بی تو خاک سرنشینم، با تو سبزم مثل جنگل، بی تو پاییز زمینم، با تو باقیت بهارم، بی تو خاک سرنشینم، با تو سبزم مثل جنگل، بی تو پاییز زمینم. توی لحظه های تکرار هر نفس بی تو شکستم، بی تو قلب یک زمستون شاخه شکسته هستم، منو دریا، منو دریا، برای یه لحظه دیدو منو داریو منو داریو منو داریو برای یه لحظه دیدو منو داریو
به رادیو فردا گوش میکنید و اینجا بخش موسیقی رادیو فرداست. منتظر نظراتتون، پیشنهاداتتون و انتقاداتتون هستیم. با ما در تماس باشید. music@radiofarda.com
اگه وقت ندارین به ما زنگ بزنین یا ایمیل بفرستین، میتونین در هر جایی که باشین سریع و ارزون به ما اسمس بزنین با این شماره 2042-06-03-87-41-50.
حرفم حرف نزن دیگه، چقدر ساکت باشم، صبرش تموم شد دل من، زودی بهت بر میخوره هر وقت دلم اینو میگه، منم میخوام خودم باشم نه جای هیچ کس دیگه. چی کار کنم؟ بگو دارم کم میارم، کاش که یکم دوستم داشتی حالا که من تو رو دارم. دیگه باید چی کار کنم؟ بگو دارم کم میارم، کاش که یکم دوستم داشتی حالا که من تو رو دارم. باورت میشد خیلی تو رو دوست دارم، هیچ وقت نخواستم اینطوری رو حرف تو نمیارم، انگار به چشمت نمیاد من عشقم رو ریختم به پات. کاش که یکم دوستم داشتی حالا که جون میدم برات، جون میدم برات. چی کار کنم؟ بگو دارم کم میارم، کاش که یکم دوستم داشتی حالا که من تو رو دارم. دیگه باید چی کار کنم؟ بگو دارم کم میارم، کاش که یکم دوستم داشتی حالا که من تو رو دارم.
منو از یاد بردی، من همون ایرانم، وقتی رفتی گریه کردم توی اون فصل قبالود، گفتین اما بر میگردین همه دل خوشیم همین بود، گفتین و منم نشستم منتظر با چشم بید، و بچه های نازنینم پس چی شد وعده دیدار، پس چی شد وعده دیدار. شبا که یاد گذشته پر میشه توی وجودم، دوباره یادم میگفته که من اون روزا چی بودم، خالی از حس حقارت سرفراز بودم، و سالا بچه های نازنینم پس چی شد وعده دیدار. منو از یاد نبری، میدونم ویرانم، زجه هامو میشنوی، من همون ایرانم، من همون ایرانم. از تنم نمونده یه قفس شبیه گربه، پیکر منو پوشونده. از همون روزی که رفتی من یه روز خوش ندیدم، بچه ها با من نبودیم تا ببینین چی کشیدم، تا ببینین چی کشیدم. منو از یاد نبرید، میدونم ویرانم، زجه هامو شبید، من همون ایرانم، من همون ایرانم. هنوز از خودم میپرسم که چی شد اون همه همت، نکنه که خو گرفتی جویی و قربت. هنوزم بیدار نشستم، نکنه که بر نگردی، بچه های نازنینم منو از یاد که نبردین، منو از یاد که نبردین، منو از یاد نبردین. میدونم میرانم، زجه هامو میشنبیم، من همون ایرانم، منو از یاد نبری. میدونم میرانم، زجه هامو میشنبیم، من همون ایرانم، من همون ایرانم.
امیدوارم با برنامه‌های رادیو فردا روز خوبی را آغاز کرده باشید. مجله بامدادی ساعت 8 را فراموش نکنید.
طعم خیس اندوه اتفاق افتاده، یا آه خداحافظ، یه فاجعه ساده. خالی شدم از رویا، حسی منو از من بود، یه سایه شبیه من پشت پنجره پشمون. ای معجزه خاموش، یه حادثه روشن شو، یه لحظه فقط، یه آه جنس شکفتن شو. از روزن این کنج خاکستری پرپر، مشغول تماشای بیرون شدن من شد. برگرد به برگشتن، از فاصله دورم کن، یه خاطره با من باش، یه گریه مرورم کن. از گرگر بیرحمه این تجربه من سوز، پرواز رهایی باش به ضیافت پیروز. کوچه که پیوستی شهر است و لبا لب شد، لحظه آخر لحظه
شب عاقبت شب شد، آغوش جهان روبه دل شوره شتابان بود، راهی شدن حرف نقطه چین پایان بود. ای معجزه خاموش، یه حادثه روشن.